شما شنونده صدای من اکبر آشوری هستید. من فقط یکی از شما هستم. لطفا من رو فقط به اندازه خودم بشنوید و به تعداد خودتون معنا بدید به حرفام. من فقط یه بهونه کوچکم برای اینکه شاید عمیق‌تر و دقیق‌تر بتونیم اطرافمون رو ببینیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، همراهان گرامی، امیدوارم که امروز هم با من همراه باشید تا ادامه مباحث و افکاری که در ذهنمون هست رو با هم دیگه به چالش بذاریم و یه چراجویی دیگه‌ای در رابطه با اینها داشته باشیم. امروز دو سه تا عنوان هستش، مثل مثلا مصمم بودن یعنی چی. خدمتتون عرض کنم که آیا سهم ما از دنیا، از افراد دور برمون و از هر چی، سهم ما چیه؟ راجع به این میخواییم صحبت کنیم، روی رودست خوردن، گول خوردن به قول خودمون صحبت کنیم و راجع به این که حقوقی که ما نسبت به هم داریم چیه. این چند تا موضوع رو انشالله با هم دیگه پیگیری خواهیم کرد، ببینیم که از منظر دیگه هم میشه به اینها نگاه کرد، یه منظر نوعی که بتونه ما رو با دید بهترین نسبت به اطرافمون راهنمایی کنه، ببینیم میتونیم داشته باشیم یا نه. خب همونجور که خاطرتون هستش، یه نخ تسبیحی من دارم برای اینکه به واسطه و به بهونه اون نخ تسبیح بتونیم به این موضوعات بپردازیم. یه جورایی هم در لفافه میشه گفتش که دارم مقایسه ای میکنم بین فرهنگ خودمون و فرهنگ غرب، هرچند فرهنگ ها هر جا سر جای خودش اعتبار و وثوق خاص خودش رو داره، نمیشه ایراد از فرهنگ ها گرفت، ولی همین مقایسه ها میتونه یه جورایی مبنا و دلنشینی فرهنگ خودمون رو برای لااقل برای خودمون باز کنه، روشن‌تر کنه. یه فاصله با یه موسیقی بگیریم تا بیام خدمتتون. چه قشنگه فاصله ها هم، حتی اگر زیبایی توش باشه و این فاصله ها به وسیله اون زیبایی ها ارتباطشون گسسته نباشه. یه فاصله با موسیقی بگیریم تا بیام و مباحث رو و داستان جان شیفته رو هم دیگه پیگیری کنیم. بریم سراغ داستانمون. خاطرتون هستش دختری رو معرفی کرد بهمون، داستان جان شیفته اثر رومن رولان، که این دختر اسمش آنت بود، آنت ریویر. ریویر هم حالا در آینده میرسیم به معنای رودخونه است، چون چند جا میادش از ریویر به معنای رودخونه هم استفاده میکنه. به هر حال این دختر جوان 24-5 سالشه، مادر رو اول از دست میده، مادری که بهونه‌ای میشه برای اینکه اولین ضربات رو به دین بزنه این کتاب، و پدرش رو هم اخیراً از دست داده. به این پدر خیلی وابسته بود و این پدر هم این دختر رو خیلی دوست داشت. به هر حال بعد از فوت پدر یه دوره فطرتی هستش، بعد از این دوره میرسه به جایی که خب فکر میکنه باید شروع کنم دوباره زندگی کردن و میخواد یه سر و سامانی به خونه بده. خونه خوبی هم دارن، زمین بسیار بزرگی در کنار رودخانه بسیار بزرگی. شروع میکنه اولین کاری که کنه از اتاق پدر به قول معروف گردگیری و ترتمیز کردن تا ببینه که بقیه امور چجوری میگذره. داستان به اونجا رسیدش که رفت سر گنجه‌ای که پدر داشت. توی گنجه پدر، تو اون کمد پدر، متوجه شد که یه سری نامه‌های بسته‌بندی شده اونجا هستش. اول پیش خودش گفتش نخونم، و بعد نتونست جلوی خودش رو بگیره، شروع کرد نامه‌ها رو خوندن. یه سری، یه دسته از نامه‌ها بود که نامه‌های مادرش بودش، که توش اختلافاتی که بودش مطرح شده بود و مثلا مادر از لاابالی بودن شوهر گله کرده بود. از اونجایی که آنت خیلی پدر رو دوست داشت، خیلی توجه به نامه‌های مادر نکرد و اینها رو گذاشت کنار. یه سری از نامه‌های دیگه بود که اتفاقا لاابالیگری پدر رو نشون میداد و مثلا از معشوقه‌های مختلفش بودش، که اینها هم وقتی باهاش مواجه شد خیلی دوست نداشت قبول کنه یه همچین موضوعی رو در رابطه با پدرش. تا اینکه رسید به یه موضوع خیلی عجیبی. دیدش که خانواده دیگه‌ای مثل این که در کنار خانواده آنت آقای ریویر داشته. اول عصبانی میشه، اون دسته از نامه ها رو شروع میکنه به مچاله کردن و با آتش انداختن، بعد سریع برمیداره و نمیتونه جلوی خودش رو بگیره و شروع میکنه دقیقا خوندن. تا اینجا رسیدیم که گفتش که نامه ها را باز کرد و چروکیدگی های آن را به دقت با انگشت صاف کرد و خواند، همه را خواند. شروع کرد دونه دونه خوندن. آنت با بیزاری که بیکشش هم نبود، خیلی این قشنگه ها، خیلی جاها به این حالت میرسیم، بین خودمون هم هست این ضرب المثل که مثلا میگن با دست پس میزنه با پا پیش میکشه، یه همچه حالتی. هم بیزار بود اینکه نامه دیگرون رو بخونه، هم مشتاق بود، یه طرف نمیتونست از کنارش راحت بگذره. آنت با بیزاری که بیکشش هم نبود، گذر این رابطه های عشقی را که خود چیزی از آن ندانسته بود میدید. رمه‌ای غریب و رنگارنگ در عشق، همچنان که در هنر هوس راول یعنی پدرش رنگ زمانه داشت. بعد میگه که آنت وقتی این نامه ها رو میخوند، یه چیزایی از دوران بچگیش و نمیدونم فلان خاطرش میمد که پدرش مثلا با چه کسایی بوده. همینا رو میگه میاد. بعد میگه که هنوز به پایان اکتشاف خود نرسیده بود. اینجا مهمه. در یک کشو دسته تازه‌ای از نامه ها که به دقت آنها رو مجزا گذاشته بود، اینجا توی پرانتز نوشته، و آنت توجه یافت که با دقت بیشتری مرتب گشته بود تا نامه های مادرش، پرانتز بسته، او را از رابطه پایاتری آگاه کرد. یعنی این مرد هوسباز علاوه بر اون نامه‌هایی که آنت خیلی خوشش نیومد، متوجه شد این نامه‌هایی هم هستش که رابطه پدرش با اون نامه‌ها جدی‌تره. با آنکه تاریخ نامه‌ها بلهوسانه قید شده بود، با آسانی دیده می‌شد که سال‌های درازی را در بر می‌گیرند. این نامه‌ها از دو تن بود، یکی با خطی پرغلط که در پهنای کاغذ کج می‌رفت، در نیمه راه این دسته متوقف می‌شد، و دیگری با خطی که ابتدا بچگانه بود و فشار دست در آن محسوس بود، کم کم حالتی به خود می‌گرفت و تا آخرین سال‌ها، بلکه هم تا آخرین ماه‌های زندگی پدرش ادامه یافته بود. یعنی تا همین اواخر این نامه‌ها داشته می‌رسته، و آن کسی که این نامه‌ها را می‌نوشت و بخشی از آن دوران مقدس را که او یعنی آنت می‌پنداشت خود به تنهایی از آن برخوردار بوده است، از وی می‌ربود. آری، این مهمان از دو سو ناخوانده به پدرش می‌نوشت پدرم. یعنی اینجا یه دفعه آنت متوجه میشه که ظاهراً یه بچه دیگه‌ای پدرش داره. آنتی که فکر میکردیم پدر برای خودشه، اونقدرم دوستش داشت، اونقدرم بالا برده بود در ذهنش این پدر رو، یهو متوجه میشه یه بچه دیگه‌ای هم داره. بعدش میگه احساسی زخمی تحمل ناپذیر به دود دست داد. اینجا آنت احساس میکنه این پدر سهم خودش بوده، کسی دیگه اومده این سهم رو داره قسمت میکنه و اینجا بهش بر میخوره. حالا بعد نیستش ما راجع به این صحبت کنیم که سهم من چیه از زندگی، از افراد دور برم. آیا پدر کلن سهم منه؟ و این فرزند کلن سهم پدر یا مادر؟ مسئله مهمی ها، نباید به راحتی ازش گذشت. اگه بشه این رو توی ذهن خودمون، توی افکار خودمون، تو زندگی خودمون حلش کنیم برای خودمون، خیلی از سوء تفاهم ها رفع میشه. مثلا میبینید دختر و پسری با هم ازدواج میکنند، بعد این دختر فکر میکنه اون پسر کلا دیگه سهم این شده، این پسر هم فکر میکنه اون دختر کلا سهمشه. بعد میبینی که یه تناقض هایی پیش میاد، از اون طرف مادر پسر فکر میکنه این پسر سهم اونه، بعد میبینید یه سری تضادها و چالش هایی بین عروس و مادر شوهر پیش میاد. خیلی هم شنیدیم دیگه. این سهم ها چیه؟ ما چرا فکر میکنیم کسی میتونه سهم ما باشه؟ راجع به این فکر کنیم، آیا افراد سهم ما هستند؟ وقتی کمی به این موضوع فکر کنیم و بیایم حالا روش متفکرین خودمون رو با روشی که تو اینجا حالا نوشته این متفکریه، بالاخره آقای رولند رومان که برای خودش به هر حال سبک و سیاقی داره و خیلی از بزرگان غرب بهش تأثیر کردن، نظرش اینه دیگه. وقتی میایم این دوتا رو با هم مقایسه میکنیم، میبینیم که ببینید، من عموم مردم رو نمیگم، اون سطح بالای افکار فرهنگ خودم و فرهنگ این آقای فرانسوی رو دارم میگم. فرهنگ من میگه که ببینید، یه جایی شما دارید اشتباه میکنید. کسی که میگه این سهم منه، همه چیز رو برای خودش میخواد. افرادی بزرگ و رسیده هستند که سهم دیگرون میشند، بخشششون بیشتره نه گرفتنشون. سهمشون رو از جای دیگه میگیرند نه از افراد دیگه. جنگ با افراد دیگه ندارند، اینا توی بخشیدن با هم دیگه جنگ دارند. حالا داستان رو میخونیم تا آخر میریم، متوجه میشیم که همین برداشت اشتباه، یعنی این فرد اول فکر میکنه، فرد فرانسوی فکر میکنه من باید سهم داشته باشم از خیلی چیزها، به کجا میانجامه؟ و فرهنگ من و بزرگ من میگه که نه، من سهم دیگرونم، من میبخشم. بذارید یه خورده از خودمون تعریف کنیم. همه جا خودمون رو داریم تأخیر میکنیم و میاریم پایین، یا اونجایی که میخوایم خودمون رو بزرگ کنیم میگیم ما اینجوری بودیم، ما در قدیم اینجوری بودیم. نه، همین الان اگر من بخوام یه ایرانی با فرهنگ ایرانی باشم، توی من بخشیدن سنگین‌تر از خواستنه. راجع به این سهم اگه فرصت بشه به صورت اختصاصی صحبت خواهیم کرد. پس تا اینجا فقط یه علامت سوال، کارمون هم همینه دیگه، یه علامت سوال بذاریم جلوی مسائل و راجبش فکر کنیم، نه اینکه فقط علامت سوال بذاریم. علامت سوال نصف راه رو رفتیم، یعنی اینکه من این رو میخوام به چالش بکشم این موضوع رو، بعدش باید راجبش فکر کنیم، چون این فکر کردن ها همونجور که گفتم میتونه زندگی رو نجات بده. حالا این رو داشته باشیم، یه موسیقی بشنویم، فرصتی برای فکر کردن باشه، یه آرامشی پیدا کنیم، بیایم دوباره ادامه بحث رو. خب خدا وبد، بریم ادامه داستان. آنت وقتی این نامه رو میخونه احساس بسیار بدی پیدا میکنه، متوجه میشه ای بابا پدر من یه فرزند دیگه هم داره. احساس زخمی تحمل ناپذیر به دو دست داد، با تکانی خشمالود ربط و شامر پدر را از روی دوشش انداخت. نامه ها از دستش افتاد، روی صندلی خود دوتا شده، چشمانش خشک بود و گونه هایش میسوخت. خیلی عصبانی شده. آنت در خود نمیکافید، بیش از آن سودا زده بود که بداند چه میاندیشد، ولی با همه شور سودای خود میاندیشید گولم زد. پیش خودش میگفت گولم زد پدر. روی دست خوردن، رو دست خوردن، گول زدن، این چیه؟ یه جایی یه صحبت ابتدایی براتون کردم توی جلسات قبل. ببینید، ما اونجور که من فکر میکنم، البته تو اونجور که من متوجه میشم و فهمم میرسه، ما یه تصوری درونی داریم از دنیا، یه دنیا و واقعیتی داریم در بیرون. به واسطه تضارب اینها یا در مقابل هم قرار دادن اینها، ما میایم چیکار میکنیم؟ آینده رو پیش بینی میکنیم. مثلا مثال میزنم برای اینکه بهتر متوجه بشیم. مثلا من یه تصوری از فرزند ایدئال دارم، یه فرزند خیلی خوب، چه فرزندیه و این فرزند چه جوری باید باشه تا به مراتب بالایی برسه و مراتب بالا برای یک فرزند چیه. این داخل منه، ایدئال منه. بیرون از من هم یه سری از افراد رو دارم میبینم و بچه خودم رو، فرزند خودم رو، که چه هوش و حواسی داره، چه جوری داره رفتار میکنه، خلق و خوش چه جوریه، اطرافیان چقدر روش تاثیر دارن، این چقدر اهل مثلا مطالعه است، چقدر اهل بازیه و بقیه چیزا، مسائلی که ما راجع به بچهای خودمون خوب میدونیم. خب بعد تصویری میسازم که آینده این بچه با این خصوصیات و اون چیزی که من درون خودم دارم چی خواهد بود. میریم آینده، میبینیم که اون که من فکر میکردم نشد. میبینید اون چیزی که من تصور میکردم و فکر میکردم که این بچه به اون صورت خواهد شد نیست. یه دفعه انگار فرو میریزه. حالا من خیلی مثال دم دستی زدم. شما به کسی میبینید مثلا خیلی اعتماد دارید، این شاید اون تیزی گول خوردن رو به اون بچشونه. میبینید به یکی خیلی اعتماد دارید، خیلی اعتماد دارید، اونم در ظاهر و بیرون از شما آدم معتمدی، همه هم اعتماد دارند. در نتیجه مثلا شما میاد یه پول خیلی زیادی بهش قرض میدید یا یه کاری، یه شراکتی باش راه میندازید، پس فردا یهو میبینید کل پول رو برداشت و رفت، یهو میریزید. شما خطا کجاست؟ خطا در اون تصویرسازی منه که خوب نشناختم یا به خودم خیلی مطمئن شدم که خوب شناختم. یه حتی امکان خطا هم برای خودم نذاشتم. وقتی آدم کلن خودش رو در اختیار اون فکرش قرار میده و فکر میکنه منم طاووس علیین شده، من همه چی رو میدونم، مطمئنن تو زندگیش از این رو دست خوردنها خیلی خواهد خورد، مگه اینکه همیشه در کنار کارهاش احتیاط رو هم رعایت کنه. اون موقع میبینی که رو دست نخورده. اینجا گولی که خورده به خاطر اینه که فکر میکرد پدر در اوجه فوق‌العاده است و امکان نداره یه همچی موضوعی. یه هم میبینی نه، از کسی که این فکر میکرد اینقدر بالاست هم رو دست خورده. خب بریم ادامه داستان. میگه بار دیگر نامه های منفور رو برداشت، این بار تا زمانی که آنها رو تا آخر نخواند از دست ننهاد، دهان بسته و سوراخ های بینی گشاده، به قوت نفس میکشید و آتش پنهانی حسد و همچنین احساس دیگری هنوز مبهم که در او افروخته بیشد به جانش درافتاده بود. حتی یک ثانیه آنت در ورودش به خلوتکده این نامه‌ها، در دستبردش به رازهای پدر، به مغزش خطور نکرد که مرتکب کاری ناشایست می‌شود. من اینجا یه خط کشیدم زیر این کار ناشایست، چون داستان رو خوندم تا آخر میدونم. ببینید خیلی جالبه، مثلا خوندن نامه دیگرون چیز بدیه دیگه. آره ما هم قبول داریم بده، فرهنگ من هم قبول داره بده، دین من هم میگه آقا جون در امور دیگرون تجسس نکنید، همه اینها درست. ولی این نادرستی در مقابل یه سری از نادرستی هایی که در آینده حالا خواهیم رسید، یه سری از واقعا خباثت ها و کسافتکاری ها، اینجوری بگم که بتونم اون منظورم خوب برسونم، هیچی نیست. بعد جالبه تو این کتاب اومده این رو، خیلی جای دیگه هم هست، دو جای دیگه هم این رو میگه که فضولی کردن توی نامه دیگرون خیلی کار بدیه، خیلی کار بدیه، یعنی خیلی این رو مهم جلوه میده. این مشکل درون ما هم هست. ولی جالبه برای من تو این کتاب این نکته جالبه که خیلی جدی میگیره این که نامه دیگرون رو نباید خوند و این کار خیلی زشتیه، ولی از طرفی یه سری چیزها حالا خواهیم رسید، نمیدونم چجوری هم باید بهتون بگم، به اونها هم میرسیم، اونها رو خیلی میخواد به قول خودمون ماسمالیش کنه و رد شه، بگه نه چیز خاصی هم نیست، خیلی هم چیز عجیبی نیست. حالا بگذاریم از این، هم داره وقتم میگذره. میگه که به مغزش خطور نکرد که مرتکب کار ناشایست میشود، حتی یک ثانیه درباره حق خیش به شک نیفتاد. خب بعد میاد اینجا میگه که بذارید همینم ادامهشم بخونم، اینم جالبه. خب در ادامهش میگه برعکس، این آنت بود که درباره پدر میگفت که به حقش، آری به حقش تجاوز کرده است. یعنی پدر به حق آنت تجاوز کرده که بهش نگفته یه بچه دیگه ای داشته. اینجا آنت متوجه این موضوع میشه، خیلی ناراحته دیگه از پدر. خب بذارید اینجا تمومش کنیم، راجع به حقم یه صحبتی کنیم و شما رو به خدا بسپارم. ببینید خیلی کلی دارم میگم، وقتی اینجا حق میگه برمیگردم به همون سهم. ما همیشه یه چیزی و مثل جاروبرقی، من این رو همیشه مثال میزنم، همیشه فکر میکنیم یه چیزی باید بیاد طرف من حق دارم، من سهم دارم، جاروبرقی همش میکشه طرف خودش. خب توصیه میکنم اگر فرصت کردید بدون هیچ تعصبی برید رساله حقوق امام سجاد رو بخونید. البته اونجا واژه ها رو باید یه خورده دستکاری کرده، مثلا اونجا حق رعیت گفته، مثلا رعیت رو ما باید ورداریم جاش مثلا کارگر بذاریم مثلا، یا حق ارباب گفته اون ارباب رو ورداریم جاش مثلا کارفرما بذاریم، یعنی یه جورایی امروزیش کنیم و بخونیم. اونجا یه نکته خیلی خیلی مهم هست و اون این که همه چیز از من حق دارند. مثل چی؟ میگه دست از تو حق داره، زبون از تو حق داره، سهمی داره باید ببره، نمیدونم چشم همینطور. بعد اینا رو میذاره کنار، اعضای بدن رو میذاره کنار، خانواده رو میاره، میگه این حق داره، اون حق داره، میریم سر کار، کسی که زیر دستت حقی داره به گردن تو، کسی که بالای دستت حقی داره. ببینید مدام من حق دیگرون رو باید بدم. این منظر کجا و منظری که حالا در آینده هم خواهیم خوند تو این کتاب هست کجا؟ این حق من کجاست؟ دنبال حقمم، حقم رو بگیرم، ولی اونجا حق دیگرون رو نکنه ضایع کنم. این دغدغه است، دو تا دغدغه است، هر جفتشو هم میتونیم وزن بهش بدیم، ولی خودمون بیایم انصاف بدیم ببینیم کدوم میتونه زندگی زیباتری رو بسازه اگر پیرو خوبی باشیم براشون. نقطه تمام.
به تو دل ندهم، به که دل بدهم، تو بگو چه کنم، دل تنگم، نه کنار تو هم، نه قرار تو هم، نه برای خودم می جنگم. از این بی خوابی، از عمری بی تابی، این بوده تقدیرم. روزی از فردا شاید در رؤیا دستت را میگیرم. دستم را بگیر، چشمت را ببند، با من گریه کن، همراهم بخند، عمر رفته را رها کن، تو فقط مرا صدا کن. عشقم را ببین، غرق بارانم، هم پر از دردم، هم پر پریشانم، عمر رفته را رها کن، تو فقط مرا صدا کن، دستم را بگیر. همه باور من، رخ دیگر من، که میان دلم پنهانی، تو بگو دل من، همه حاصل من، که تو درد مرا دستم را بگیر، چشمت را ببند، با من گریه کن، همراهم بخند، عمر رفته را رها کن، تو فقط مرا صدا کن، دستم را بگیر.